4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی در امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت از سال 1403 با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پیش از هر چیزی اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوها با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرد. محمد اسلامی تأکید کرد که تعامل با آژانس بر سر اختلافات حل نشده ادامه خواهد داشت. رافائل گروسی که دیروز برای سفری کوتاه وارد تهران شده بود، قرار است امروز عصر پس از بازگشت به وین یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. آقای گروسی پیش از سفر به تهران تأکید کرده بود که به دلیل محدود بودن امکانات نظارتی آژانس نمیتواند تضمین کند که ایران در مراکزی اعلام نشده در حال غنی‌سازی اورانیوم نباشد. مؤسسه عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو انفجار در نزدیکی یک کشتی تجاری در فاصله حدود 150 کیلومتری جنوب عدن خبر داد. بر اساس گزارش این مؤسسه بریتانیایی، به کشتی و کارکنانش آسیبی وارد نشده است. شبه نظامیان حوثی متحد ایران که کنترل بخش عمده یمن را در اختیار دارند، طی ماه‌های اخیر حملات زیادی را علیه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب ترتیب دادند. این شبه نظامیان ادعا می‌کنند که در دفاع از فلسطینی‌ها به این حملات دست می‌زنند و شناورهای عبوری مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دهند. حملات حوثی‌ها در 7 ماه اخیر باعث غرق شدن یک کشتی شده است. در واکنش به این حملات، نیروی دریایی آمریکا و یک ائتلاف دریایی اروپایی با حضور در دریای سرخ، موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها را رهگیری کرده و در مواردی هم به مواضع آنها در خشکی حمله کردند. گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل نشان می‌دهد که حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ غزه به کار برده از آمریکا خریداری شده است. این گزارش‌ها مرتبط با تراکنش‌های برنامه‌ریزی نشده است که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در نیمه مهر ماه سال قبل انجام شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. به نوشته روزنامه یدوت آخرونوت، این تراکنش‌های برنامه‌ریزی نشده مربوط به هزینه‌های اضافی وزارت دفاع در ماه‌های نخست جنگ غزه و معادل حدود 5 میلیارد دلار بوده که 43% آن به خریدهای تسلیحاتی فوری از ارتش و شرکت‌های آمریکایی مربوط می‌شود. سرویس امنیتی اوکراین ادعا می‌کند که یک نقشه سرویس جاسوسی روسیه برای کشتن ولادیمیر زلنسکی و تعدادی از دیگر چهره‌های نظامی و سیاسی اوکراین را خنثی کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد امنیتی، دو افسر ارشد گارد ملی اوکراین و از اعضای تیم حفاظت مقامات ارشد این کشور به ظن همکاری با FSB، سازمان جاسوسی روسیه در این زمینه بازداشت شدند. در این بیانیه از قول واسیل مالیوک، رئیس سرویس امنیتی اوکراین آمده که روسیه در صدد بوده نقشه را پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین که امروز برگزار شد اجرا کند. این نخستین باری نیست که اوکراین روسیه را به تلاش برای به قتل رساندن ولادیمیر زلنسکی متهم می‌کند. روسیه به این اتهام واکنشی نشان نداده است. نخستین ماموریت فضاپیمای سرنشیندار شرکت بوئینگ موسوم به استارلاینر 2 ساعت پیش از پرتاب به تعویق افتاد. جزئیاتی از دلیل به تعویق افتادن این ماموریت منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد موضوع مربوط به بررسی بیشتر ایمنی یکی از سیستم‌های کنترل اکسیژن در پیشران فضاپیما بوده باشد. سازمان ملی هوافضای آمریکا ناسا اعلام کرده که برنامه پرتاب این کپسول سرنشیندار فعلا برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است. ماموریت استارلاینر پس از سالها تأخیر و با افزایش 1 میلیارد دلاری بودجه قرار است 3 فضانورد کهنه‌کار را به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل کند که 2 تن از آنها هر یک بیش از 300 روز را در فضا گذراندند. و امشب تکلیف اولین فینالیست لیگ قهرمانان اروپا روشن می‌شود. در نخستین بازی از دور برگشت مرحله نیمه نهایی امشب پاری سن ژرمن میزبان بروسیا دورتموند آلمان خواهد بود. قهرمان زودهنگام فرانسه بازی رفت را با نتیجه 1-0 واگذار کرد و امشب برای جبران آن شکست و صعود به بازی نهایی به ساق‌های کیلیان امباپه چشم دوخته است. فردا شب هم در آخرین بازی این مرحله از مسابقات رئال مادرید میزبان بایرن مونیخ خواهد بود. موهای سفید مادرید که در بازی رفت مونیخی‌ها را 2-2 متوقف کردند، فردا شب با امیدواری بیشتری وارد زمین خواهند شد. بازی نهایی مسابقات این فصل شنبه 12 خرداد ماه در استادیوم ومبلی لندن برگزار خواهد شد. برمیگردیم به فرشته و ادامه برنامه.
ممنون کامبیز. کامبیز کراماتی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر رو میتونید وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همین الان یک کلیک بکنید، گزارشی داریم با عنوان نظارت آژانس بر برنامه هستی ایران با چه موانعی مواجهه. شاید بد نباشه همزمان با سفر رافائل گروسی به ایران این گزارش رو بخونید. اما اون چی که در این مجله خواهید شنید: از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گزارش خواهیم داشت. همچنین سفر رئیس دولت اقلیم کردستان عراق به ایران. دو گزارش علمی هم خواهیم داشت در ارتباط با یک ژن خطرناک مرتبط با بیماری آلزایمر و همچنین روز جهانی تالسمی و روز بیماری های خاص. همطور که هم تو خبرها شنیدید، هم اشاره کردم، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران رفته و مقام‌های ایرانی گفتگو با او را سازنده و مثبت ارزیابی می‌کنند. در زمانی که برنامه هستی ایران بیش از هر روز بیش از گذشته گسترش پیدا کرده، غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف از جمله 60% ادامه داره. عناصری تندرو در داخل نظام جمهوری اسلامی هم امروز بسیار شفافتر از گذشته از لزوم دستیابی به سلاح اتمی صحبت می‌کنند. از سفر گروسی به ایران بیشتر بشنوید با هانا کاویانی.
رافائل گروسی دیپلمات آرژانتینی مدت ها بود که میخواست با مقام های جمهوری اسلامی دیدار و درباره توافقی که بر زمین مانده و بندهای از آن بعد از ماها اجرا نشده گفتگو کند. اما تهران برنامه دیگری برای او داشت. ایران که به دلیل ابعاد برنامه هسته‌ایش تحت تحریم های شدید غرب است، در اصفهان شهر اصلی مرتبط با این برنامه کنفرانسی مفصل را ترتیب داد. اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای. مهمترین شرکت کننده در این کنفرانس هم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران به شدت به برنامه آقای گروسی برای سفر به ایران تاختند. آندراس جکر از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در این باره نوشته بود:
چنین حضوری ریسک این را دارد که به توسعه فناوری هسته‌ای تهران خارج از پادمان‌های آژانس و همچنین پیشرفت‌های تهدیدآمیز ایران مشروعیت ببخشد و رعایت نکردن تعهدات عدم اشاعه از سوی رژیم را کوچک انگاری کند.
اما اگر تهران با دعوت از گروسی برای شرکت در کنفرانس به دنبال افزایش مشروعیت خود در عرصه هسته‌ای بود، مدیر کل آژانس هم از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. همانطور که او پس از دیدار با دیپلمات‌های ایرانی در تهران در روز دوشنبه خبر داد، پیشنهاداتی را برای پیشبرد روند اعتمادسازی و شفافیت بیشتر به آنها ارائه کرده است. پیشنهاداتی برای پیشبرد توافقی که او در آستانه بهار 1402 موفق به دستیابی به آن شد، اما اجرای آن نیمه کار ماند. حالا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اصفهان مذاکراتش با رافائل گروسی را مثبت ارزیابی کرده و میگوید توافق اسفند 1401 مارس 2023 خط مبناست و طرفین در پی تکمیل آن هستند.
این امیدواری رو ایجاد کرد که این خط مبنا رو بر اساس یک رویکرد تکمیلی مورد توجه قرار بدیم.
وقتی آن توافق در تهران به دست آمد، ایران و آمریکا هم مذاکراتی محرمانه را در جریان داشتند و پیش بینی می‌شد که توافق با آژانس بخشی از آن روند دیپلماتیک باشد. اما با بروز جنگ در خاورمیانه ورق‌ها برگشت. ایران هر روز بیشتر از تعهدات خود در همکاری با آژانس فاصله گرفت و توسط کشورهای غربی محکومیت، هشدار و تهدید دریافت کرد. آنطور که کلسی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید، فضای روز بسیار حساس تر است و از همین رو این سفر رافائل گروسی اهمیت دارد.
این بحران نظارتی در پس زمینه افزایش تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و اسرائیل رخ میده. نگرانی‌های مشروعی وجود داره که در صورت بدتر شدن بیشتر این وضعیت امنیتی، تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار بگیره، یا اینکه ایران به دلیل تغییر معادلات منطقه‌ای تصمیم بگیره که سلاح هسته‌ای تولید کنه. بنابراین افزایش شفافیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان از شناسایی هر گونه اقدام ایران به سمت سلاح هسته‌ای و محافظت از وضعیتی که یک اشتباه محاسبه‌ای از سوی آمریکا و اسرائیل منجر به توسل زود هنگام به زور شه بسیار اهمیت داره.
آنطور که مدیر کل آژانس امروز در اصفهان اعلام کرد، متخصصان فنی دو طرف در حال مذاکره برای نحوه پیشبرد توافق هستند. رافائل گروسی با بازگشت به وین در شامگاه سه‌شنبه حتما جزئیات بیشتری درباره آنچه در ایران به دست آورده یا نیاورده را برای خبرنگاران توضیح خواهد داد. ناظرانی که برخی از آنها پیشتر او را به ساده انگاری در مواجهه با ایران متهم کرده بودند. کلسی داونپورت در واشنگتن میگوید یکی از مهمترین چالش‌های مدیر کل آژانس این است که نمی‌تواند آنچه ایران در پی آن است را برآورده کند.
ایران به دنبال کاهش تحریم‌ها در ازای افزایش راستی آزمایی است و آژانس نمیتونه این پیشنهاد رو ارائه بده. واقعا تنها کشوری که میتونه در حال حاضر پیشنهاد معناداری روی میز بذاره ایالات متحده است.
از همین روست که مذاکرات در تهران و اصفهان و صحبت از نگاه‌های اولیه مثبت به آن مشخص نیست که چگونه می‌تواند جنبه عملی پیدا کند. عمل برای افزایش تعداد بازرسان آژانس در ایران، دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده در تأسیسات ایران و یا دریافت پاسخ به سوالاتی درباره گذشته برنامه هسته‌ای ایران که آژانس در این مقطع میگوید بدون آن پاسخ‌ها نتیجه‌گیری درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ممکن نیست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده که کنترل گذرگاه رفح در غزه از سمت شرقی این منطقه رو در دست گرفته. اگه بیشتر میخواید بدونید در مورد رفح، اینکه رفح کجاست و اهمیت اون چیست، گزارش روی وبسایت ما radiofarda.com با همین عنوان هست که میتونید به اون مراجعه بکنید. اما ایلیا جزایری نگاهی کرده به آخرین تحولات در منطقه.
صدای حرکت تانک‌های اسرائیلی در بخش فلسطینی گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه، گذرگاهی که این باریکه را با مصر مرتبط می‌کند. تانک‌های ارتش اسرائیل با ورود به شرق رفح کنترل این گذرگاه را در دست گرفتند. گذرگاه کرم شلوم، یکی از گذرگاه‌های مرتبط کننده نوار غزه به اسرائیل، نیز بسته است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که این گذرگاه به طور موقت به دلایل امنیتی و پس از حمله روز یکشنبه 16 اردیبهشت گروه افراطی حماس به آن صورت گرفته است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در این حمله دست کم 2 سرباز اسرائیلی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. با وجود خط و نشان‌های مقام‌های اسرائیلی، جامعه جهانی از جمله ایالات متحده همچنان به شدت با حمله نظامی اسرائیل به منطقه رفح مخالفت می‌کند. منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار تن از آوارگان جنگ 7 ماه اخیر در این باریکه به آن پناه برده اند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد امروز گفت:
ما معتقدیم که عملیات نظامی در رفح رنج‌های مردم فلسطین را تشدید می‌کند، بر شمار تلفات در میان غیر نظامیان می‌افزاید و ارسال کمک‌های بشردوستانه را به صورت چشمگیری مختل می‌کند.
این سخنان پس از اقدام شامگاه گذشته اسرائیل در بمباران بخش‌های از شرق رفح و سپس اقدام به کنترل گذرگاه‌های این منطقه مطرح شد. دوشنبه اسرائیل با پرتاب بروشورهایی از ساکنان شرق رفح خواست این منطقه را ترک کنند. امجد از آوارگان ساکنان رفح درباره وضعیت کنونیشان به رادیو فردا گفت:
ما الان تو رفحیم و شرایط سختی داریم. خیلی رنج میکشیم. منتظر آتش بسیم تا بتونیم به خونه هامون برگردیم، با وجود اینکه خونه هامون ویرون شدن. جلوی خونمون چادر بزنیم بهتر از اینه که تو این شرایط سخت و این هوای خیلی بد با زن و بچه تو رفح بمونیم.
این تحولات همزمان با اعلام حماس مبنی بر پذیرفتن طرح آتش بس مطرح شده از سوی مصر و قطر دو میانجی در مذاکرات آتش بس صورت می گیرد، اعلامی که شادی مردم غزه را به دنبال داشت. بنابر گزارش‌های متعدد از منابع آگاه و اسناد دریافته، طرح پیشنهادی 3 مرحله است و مدت زمان اجرای هر مرحله 42 روزه است. طرحی که شامل آزادی تدریجی گروگان‌های اسیر در دست حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه و آغاز بازسازی این باریکه می‌شود. هنوز جزئیات این طرح به طور کامل اعلام نشده است. اسرائیل اعلام کرد هیئتی برای گفتگو با میانجیان درباره پاسخ حماس به طرح آتش‌بس روانه مصر خواهد کرد. دولت اسرائیل که همچنان بر ادامه عملیات نظامی تا رسیدن به هدف از میان بردن حماس اصرار دارد، از داخل نیز برای دستیابی به توافقی با حماس که منجر به آزادی گروگان‌ها می‌شود زیر فشار است. اسرائیل زیو، رئیس سابق اداره عملیات نیروهای دفاع اسرائیل، به رادیو فردا گفت:
של ישראל והערכית, גם הרצון הציבורי שלנו, ויתרה מזאת, יש פה גם מאמץ עדיין.
תלוש های בוזורגי עשוי אמריקה, מסר וכשפר های המסויה, برای دستیابی به این توافق و اجرای آن صورت گرفته. بسیار دشوار است اسرائیل بتواند از این گام عقب نشینی کند. اسرائیل باید با این طرح توافق موافقت کند تا گروگان ها به خانه هایشان بازگردند و برای منحل کردن حماس و یافتن جایگزینی برای آن راه های سیاسی را در پیش بگیرد. این یک فرصت برای تغییر حاکمیت در غزه و برچیدن حماس است. اسرائیل پیشتر از گرفتن چنین تصمیمی امتناع کرده بود، اما اکنون فرصت دیگری پیش رو دارد.
تخلیف شلطان حماس دبر اسرائیل نمنع باخلطات של יום שאחרי כרגע יש פה הזדמנות יוצאת מה.
جنگ جاری در غزه پس از حمله روز 15 مهر گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف نوار غزه آغاز شد. حمله ای که در آن بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نچیروان بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق و از مقام‌های بلندپایه حزب دموکرات به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده. اما او در ایران دنبال چیست و طرفین در این ملاقات‌ها درباره چه موضوعاتی با یکدیگر گفتگو کردند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
نچیروان بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، پس از 3 سال و برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. این سیاستمدار کرد در حالی به ایران آمده که در سالهای اخیر روابط میان دو طرف پرچالش دنبال شده است. حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اربیل که به بهانه آنچه نابودی مراکز جاسوسی وابسته به اسرائیل خوانده شده، صدای اعتراض مقام‌های دولت اقلیم را بلند کرده است. با این حال بارزانی در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای ملاقات کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده، این دیدار نه در محلی که رهبر جمهوری اسلامی میزبان مهمانان خارجی خود است، که در یکی از اتاقهایی که او با مسئولان ایرانی دیدار می‌کند صورت گرفته است. از این ملاقات جز دو عکس چیزی منتشر نشده، اما بارزانی پس از آن در حساب توییتری خود در این باره اینگونه نوشت:
به دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظما سید علی خامنه ای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران تأکید نمودیم.
کلمات مورد استفاده بارزانی واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی فعالین کردی به همراه داشت. بسیاری با او حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را یادآوری کردند. با این حال برخی از ناظران بر این باورند که تغییر قوانین انتخاباتی در عراق باعث شده تا بارزانی راهی تهران شود تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد از نفوذ خود برای تعویق زمان انتخابات در اقلیم کردستان استفاده کند. بر اساس رأی دادگاه عالی فدرال عراق، کردستان عراق به 4 منطقه انتخاباتی تبدیل و 11 کرسی اقلیت که به ترکمنها، آسوریها و ارمنیها تعلق می‌گرفت، لغو شده است. این 11 کرسی به صورت کلاسیک از مواضع حزب دموکرات کردستان که نچیروان بارزانی هم از مقام‌های بلندپایه آن به شمار می‌رود حمایت می‌کردند. پس از این تصمیم این حزب درخواست تعویق انتخابات پارلمانی کردستان را که قرار است در ماه ژوئیه برگزار شود مطرح کرده. اما این درخواست با مخالفت حزب رقیب یعنی اتحادیه میهنی کردستان روبرو شده است. در سوی مقابل تهران هم درخواست‌هایی از دولت اقلیم از جمله خلع سلاح گروه‌های کردی مخالف جمهوری اسلامی در کردستان را دارد. خواسته‌ای که در اظهارات بارزانی در دیدارش با قالیباف نیز منعکس شد و این رهبر کرد تأکید کرد که اجازه نخواهد داد اقلیم کردستان به مرکزی برای تهدید ایران تبدیل شود. در همین خصوص جواد قادری معاون مدیر مطبوعاتی دفتر رئیس اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید
در نشستهایی که رئیس اقلیم با مقامات جمهوری اسلامی داشتند بحث در مورد امنیت هر دو کشور ثبات منطقه‌ای شده که بحث جدی هستش مخصوصا برای اقلیم کردستان. آقای نیچوان بارزانی در این مورد گفتن که اقلیم کردستان همیشه به عنوان یه عامل ثبات و صلح منطقه‌ای خواهد ماند و نقش خواهد داشت و به هیچ عنوان به هیچ حزب یا گروه سیاسی اجازه داده نمیشه که در اقلیم کردستان در داخل اقلیم تهدید امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای همسایه ایجاد کنند. هدف اصلی سفر آقای نیچوان بارزانی در حقیقت بهبود ریشه‌ای روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بود و تا حد زیادی میشه گفت که این اهداف محقق شدن.
بارزانی در این سفر علاوه بر خامنه‌ای و رئیسی با حسین امیر عبداللهیان و محمد باقر قالیباف نیز دیدار و گفتگو کرده است و حالا گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آنطور که مقام‌های دولت اقلیم میگویند بارزانی در نهایت توانسته به اهداف مد نظر خود دست یابد یا خیر.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت مصادف با روز جهانی تالاسمی و روز بیماری‌های خاص. از جمعیت 85 میلیونی ایران 10,000 نفر به بیماری‌های خاصی مانند تالاسمی و MS مبتلا هستند که یافتن درمان و داروی مناسب و کم هزینه به چالشی بزرگ برای اونها تبدیل شده. جمشید زند گزارش میده.
100,000 بیمار MS، 19,000 بیمار تالاسمی، 14,000 بیمار هموفیلی، 40,000 بیمار دیالیزی و 400,000 بیمار مبتلا به سرطان. اینها آماری است که دکتر امیر حسام علیرضایی، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت به مناسبت روز جهانی تالاسمی و روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اعلام کرده است. اما آنچنان که فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص به سایت خبر آنلاین گفته، به رغم درخواست‌های متعدد وزارت بهداشت و دولت‌های مختلف تاکنون افزودن بیماران MS و سرطان به فهرست بیماری‌های خاص را نپذیرفته‌اند و این دست از بیماران مجبور هستند بخشی از هزینه درمان خود را پرداخت کنند. به گفته او برخی داروهای بیماری سرطان که تحت پوشش بیمه نیستند برای یک دوره مصرف ماهانه حدود 50 تا 60 میلیون تومان برای هر بیمار هزینه دارند. در مورد بیماران تالاسمی، گرچه داروهای این گروه از بیماران تحت پوشش بیمه قرار دارد و به گفته دکتر علیرضایی، داروهای ساخت داخل به میزان کافی وجود دارد، اما عوارض جانبی داروهای ساخت داخل برای گروهی از این بیماران به موزل تبدیل شده است. یکی از بیماران تالاسمیک سال گذشته در تجمع اعتراضی در مقابل وزارت بهداشت شرکت کرده بود، میگوید داروی ساخت داخل با بدن وی سازگار نیست و نمیتواند آن را مصرف کند.
من نشدم، آروم نمیشم، 27 سال درد کشیدم، آروم نمیشم.
سایت عصر ایران هم در گزارشی به نقل از یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران نوشته است، داروهای ساخت داخل عوارض زیادی برای بیماران دارند و 35 تا 40 درصد بیماران برای زنده ماندن مجبور به مصرف داروهای خارجی هستند. عصر ایران درباره بیماران تالاسمی نوشته است، که حمایت ضعیف دولت‌ها و سازمان‌های بیمه سبب شده بیماران تالاسمی ماهانه حدود 7 میلیون تومان پول داروهای مورد نیازشان را خودشان بپردازند. همزمان با انتشار این گزارش، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، از افزایش سقف کمک به بیماران تالاسمی خبر داد و گفت:
تالاسمی رو سال گذشته 8 میلیون تومان بوده، سقفش امسال 10 میلیون تومان کردیم.
اما کمبود واردات دارو به ویژه داروهای مورد نیاز بیماری‌های خاص به گرانی کم سابقه انواع داروهای خارجی در ایران منجر شده. یک کادر پزشکی در تهران:
روز یه نفر اومده داروخونه نسخه شو داده، بهش فیش دادم، فیشو نگاه کرده گفته ببخشید من این 900 هزار تومن رو ندارم بدم، میشه یه چیزی بذارم امانت؟ میگه بهش گفتم بابا جان این 9 میلیون تومنه که سرش اومد پایین رفت.
تحول دیگری که در چند سال اخیر درباره بیماران خاص رخ داده، عدم انتشار آمار مرگ و میر این گروه از بیماران است. فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص، به سایت خبر آنلاین گفته از 2 سال پیش، یعنی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بر اساس بخشنامه‌ای وزارت بهداشت آمار مرگ و میر بیماران خاص را منتشر نمی‌کند. به گفته فاطمه هاشمی، مراکز درمانی استانها به بنیاد تحت نظر وی گفتند که اجازه انتشار آمار مرگ و میر بیماران خاص از آنان سلب شده است. تا کنون وزارت بهداشت و دیگر مقامات دولت ابراهیم رئیسی به این اظهارات خانم هاشمی کنشی نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
دانشمندا میگن افرادی که دارای 2 نسخه از یک ژن خطرناک هستن بیشتر و در سنین پایین‌تری مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر هستن. اردشیر طیبی گزارش میده.
محققان میگویند افرادی که 2 نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایین‌تری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان 3 دهه است که می‌دانند افرادی که 2 کپی از نوع ژن موسوم به APOE4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ، میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که 2 نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این 2 ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7مین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، اما اگه دوست دارین خبرهای بیشتری از جهان بشنوین و یا درباره لایه‌های زیرین ارتباط‌های بین‌المللی بدونین، از شرایط فعالان حقوق بشری در ایران و داستان‌هاشون، زنان و مسائلشون بشنوین، به علم و فناوری و تاریخ علاقه دارین یا اصلاً از خبر و زندگی پرهیاهو و سیاست خسته شدین و می‌خواین فعلاً طنز گوش کنین و بخندین، به مجموعه بزرگ پادکست‌های رادیو فردا سر بزنین و با سلیقه خودتون هر موضوعی رو که دوست دارین انتخاب کنین. پادکست‌های رادیو فردا رو میتونین تو پادگیرهای مختلف مثل کست باکس، ساند کلاد، کانال تلگرام فردا پادکست یا حتی در وبسایت خود رادیو فردا پیدا بکنید. مطالب و پادکست‌های متنوعی همکاران من برای شما آماده کردن. به پایان این مجله میرسیم، همچنان با ما باشید. Thank you.